با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 13. امتیاز مخصوص محبت، کیفیت آن. اول قرنتیان فصل 13 آیه 4 میگوید: کسی که محبت دارد صبور است و مهربان، حسود نیست و به کسی رشک نمیبرد، مغرور نیست و هیچگاه خودستانی نمی کند. محبت صبور است. این موضوع اشاره به بردباری و مهربانی می کند. محبت بدون مهربانی غیر ممکن است. محبت بدون مهربانی مانند بهار بدون گلها می باشد، مانند آتش بدون گرما است. به یاد آورید که چگونه پولس در افسوسیان فصل 4 آیه 32 پند می دهد که در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یک دیگر را ببخشید، همانطوری که خدا نیز شما را به خاطر مسیح بخشیده است. این جنبه مثبت آن بود. و حالا به جنبه منفی آن دقت کنید. محبت حسود نیست. در محبت حسادت وجود ندارد، که به این معنی است که محبت قانع و راضی است. همه می دانیم که زندگی این دنیا پر از نابرابری هاست. بعضی افراد ثروتمند هستند و شنیدم که مسیحیانی را که می گویند چرا خدا به آن شخص اینقدر ثروت و برکت داده است ولی به من نمی دهد. محبت تشخیص می دهد که نابرابری ها وجود دارد و به آن چه دارد قانع است و خوشنودی و رضایت دارد. به خاطر می آورید اولین قتلی که به وقوع پیوست زمانی بود که قائن هابیل را کشت و علت اصلی این عمل او حسادت بود. می توانیم به خوبی به نمونه یحیای تعمید دهنده فکر کنیم که چگونه حسادتی نشان نداد وقتی که خدمت عیسی مسیح در میان جمعیت در حال رشد یافتن بود. در یوحنا فصل 3 آیه 30 یحیی میگوید: او باید روز به روز بزرگتر شود و من کوچکتر. اگر توجه کنیم هر یک از ما سهمی متفاوت در زندگی داریم و هر کدام خدمتی گوناگون برای خداوند انجام می‌دهیم. بایستی به سخنان خداوندمان در انجیل یوحنا فصل 21 آیه 22 توجه کنیم، وقتی که به پتروس گفت: اگر بخواهیم او بماند تا بازگردیم چه ربطی به تو دارد؟ تو دنبال من بیا. نویسنده ای نوشته است: حسادت یک خصلت پست و شرم‌آور است که از هر چیز دیگری فاسدتر و تباه کننده تر می باشد. و یک نمونه دیگر از فردی که شخص دیگری را بدون حسادت محبت کرد یوناتان است. اگرچه او نیز خودش شاهزاده بود، اما نسبت به داوود حسادت نکرد، حتی با وجود اینکه می دانست داوود بر تخت پادشاهی به جای او خواهد نشست. محبت خودستایی نمی کند. محبت از خودش تعریف نمی کند. لافزن و خودنما نمی باشد و مغرور نیست. می دانید که در میان عوام مردم لافزنی مرسوم است و بسیاری افراد خودنمایی می کنند. در یک کنفرانس واعظ جوانی برخاست و گفت: می خواهم بدانید که من یک خادم تعلیم دیده نیستم. خادمی نادان می باشم و به این موضوع افتخار می کنم. اسقفی که در آنجا بود جواب داد: می توانیم ببینیم که شما چیزهای زیادی دارید که به آنها افتخار می کنید. و ای مرد جوان، خطرناک است که حتی در مورد نادانی و جهالت فخر فروشی کرد و خود را ستود. محبت خود را بزرگ نمی نماید. به این معنی است که خود بزرگ بین و مغرور نیست. فرض کنید که در حال سفر با اتومبیل یا دوچرخه ناگهان باد چرخا خالی شود. آنگاه از حرکت باز خواهید ایستاد. حتی در میان مسیحیان چرخای خالی شده زیادی هستند، زیرا خود بزرگ بین و مغرور بودند و زمانی سقوط کرده و از حرکت باز ایستادند. وقتی باد و هوا در آنها تمام شود، چیز دیگری در آنها نیست. خودستایی و غرور در واقع نشانه خالی بودن شخص در درون است. در اول قرنتیان فصل 13 آیه 5 می‌خوانیم: به دیگران بدی نمی‌کند، خودخواه نیست و باعث رنجش کسی نمی‌شود. کسی که محبت دارد پرتوقع نیست و از دیگران انتظار بیجا ندارد، عصبی و زود رنج نیست و کینه به دل نمی‌گیرد. محبت رفتار ناشایست ندارد، یعنی بدرفتاری نمی کند. درست است که در اول پتروس نوشته شده است ایمانداران اشخاصی متفاوت و خاص هستند، اما اعمال و رفتار آنان بد نیست. این تفاوت و ویژگی رفتاری مربوط به تعلق داشتن آنان به خداوندی است که از این دنیا نیست. ما بایستی ادب و مهربانی را به همراه تواضع و فروتنی داشته باشیم. نباید خشن و تند خو باشیم. نبایستی مانند افراد عجیب و غریب رفتار کنیم. در همه شرایط باید مؤدب باشیم. متاسفانه امروزه بسیار رفتار ناپسند از افراد به اصطلاح مذهبی دیده می شود که در میان عموم مردم مذاهب دوست داشتنی و جالب به نظر نمی رسند. اما محبت رفتار ناشایست و ناپسند ندارد. محبت به دنبال سود و منفعت خود نیست. محبت به نیتها و انگیزه های شخصی توجه می کند. یعنی از خود می پرسد چرا این کار را انجام می دهم؟ از زمانی که بازنشسته شده ام با اعماق دل خود و انگیزه هایم به طوری آشنا شدم که قبلن هرگز به این صورت آنها را کشف نکرده بودم. من نیتهای درونم را جستجو کرده و از خود می پرسیدم آیا از روی محبت به مسیح عمل می کنم؟ این نکته بسیار مهم است. محبت راز خدمت است. محبت به سرعت و با عجله عکس‌العمل نشان نمی دهد. عصبی و زود رنج نیست. هیجان بد و تند ندارد، دیگران را تحریک نمی کند و باعث رنجش نمی شود. تحریک کردن و خشمگین ساختن دیگران عادت و خصلت بد بسیاری از افراد پرهیزکار است. این عیب و نقص مهم در بسیاری از ایمانداران متعهد می باشد. بودن این عادت و خصلت در ما نشانه کمبود محبت است. محبت به بدی فکر نمی کند. محبت خواهان بدی برای دیگران نیست و به آنها بدی نمی کند. چقدر غم انگیز است که افراد ایماندار نیز به غیبت کردن آلوده شده اند و این کار ناشایست در میان آنها رونق یافته است و دیده می شود. مسیحیانی هستند که پوشش کثیف غیبت‌گویی و سخن‌چینی را در بر دارند. آنان در نوع سخن گفتنشان باعث وسوسه و گناه شده و به دیگران بدی می کنند. در اول قرنتیان فصل 13 آیه 6 می خوانیم: هرگز از بی انصافی و بی عدالتی خوشحال نمی شود، بلکه از پیروز شدن راستی شاد می گردد. محبت از بی انصافی و شرارت شادمان نمی شود، بلکه از حقیقت شادان است. چه چیزی در قلب شما خوشی و شادمانی می آورد؟ بدی یا خوبی؟ کدام یکی از آنان هست؟ اگر چیز بدی در مورد شخصی که دشمن شماست یا به او علاقه ندارید بشنوید، آیا شادمان می شوید و در دلتان خوشحال هستید یا غمگین میشوید وقتی دشمن شما رنج میکشد؟ اول قرنتیان فصل 13 آیه 7 میگوید اگر کسی را دوست بدارید به هر قیمتی که باشد به او وفادار میمانید، همیشه سخنان او را باور میکنید، سعادت او را میخواهید و از او دفاع میکنید. محبت همه چیز را تحمل میکند. منظور از تحمل کردن در اینجا دفاع یا حمایت کردن است. محبت چتر حمایتی برای دیگران فراهم میکند. محبت همه چیز را باور میکند. منظور از این مطلب چنین نیست که محبت به طور احمقانه زود باور یا ساده لو است، بلکه به این معنی است که محبت با شک و تردید به مردم نگاه نمی کند و نسبت به همه مشکوک و مظنون نیست. محبت امیدوار است، به همه چیز با امید نگاه می کند. این یک محبت امیدوارانه است. محبت پایدار و استوار است. محبت در همه آزمایش ها و امتحانات قوی و مقاوم باقی می ماند. محبت وفادار و دائمی است. از بررسی موضوعات تا کنون آموختیم که محبت یک اسم مطلق یا مفهوم معنوی است، اما نبایستی فقط یک کلمه باقی بماند. باید در زندگی و اعمال ما تجربه شود و به واقعیت تبدیل شود. محبت خود را در عمل توسط صبر و بردباری با مهربانی و به دور از حسادت و خودستایی نمایان می سازد. برتری محبت، پیروزی آن. در اول قرنتیان فصل 13 آیه 8 می خوانیم همه عطایایی که خدا به ما می بخشد روزی به انتها خواهد رسید. نبوت ها، سخن گفتن به زبان ها و داشتن علم اسرار روزی پایان خواهد یافت، اما محبت تا ابد باقی خواهد ماند و از میان نخواهد رفت. محبت هرگز شکست نمی خورد. به همین دلیل است که در پایان این فصل می گوید سه چیز همیشه باقی خواهد ماند: ایمان، امید و محبت. اما از همه اینها بزرگتر محبت است. محبت پایدار می ماند، همیشگی است. شاعری چنین سروده است: محبت فراتر از محدوده زمان و مکان را می بیند. محبت ابدیت را در آغوش خود می گیرد. محبت نمی میرد. هرگز شکست نمی خورد. هرگز امیدش را از دست نمی دهد. هرگز مایوس نمی شود. محبتی که هوس و لذت باشد مانند دست کاهی است که می سوزد و به زودی از بین می رود. به همین دلیل است که امروز تعداد زیادی طلاق ها وجود دارند. این محبتی نیست که دو قلب را در کنار هم نگه دارد. محبت ابدی است. محبت دائمی و همیشگی می باشد. محبت خدا از این نوع محبت است. چقدر محبت او عالی است. محبت او فراتر از محدوده زمان و مکان می نگرد و ابدیت را در آغوش خود می گیرد. عیسی مسیح هرگز از محبت کردن باز نمی ایستد. شما نمی توانید کاری کنید که مانع محبت کردن او شوید. هیچ گناهکاری گناهی را انجام نداده است که قابل بخشش نباشد. شما ممکن است شخص بی ایمان باشید، ولی او باز هم شما را دوست دارد و محبت می کند. ممکن است تا کنون گناه بسیار بزرگی را انجام داده باشید، اما او هنوز شما را دوست دارد و محبت می کند. نمی توانید مانع محبت کردن او شوید. شما می توانید چیزی روی سرتان بگیرید تا خود را از باران حفظ کنید، اما نمی توانید ریزش باران را متوقف کنید. همینطور نمی توانید مانع خدا شوید از اینکه به شما محبت کند. فرقی نمی کند که چتر گناه یا بیگناهی را در دست خود نگه داشته باشید. کار بسیار اشتباه است که به کودکان گفته شود خدا آنان را دوست نخواهد داشت. در دوران بچگی مدتی به کلاس درس دینی می رفتم. بچه های کلاس همگی بسیار شریر بودند و فقط من در میان آنان خوب بودم. معلم به ما می گفت بچه ها اگر این کارها را ادامه دهید خدا شما را دوست نخواهد داشت. من اغلب فکر می کردم که خدا نمی تواند مرا زیاد دوست داشته باشد. اما او با وجود تمام بدی های من مرا دوست داشت و محبت کرد. چقدر عالی است که بدانیم خدا ما را دوست دارد. نبوت ها پایان خواهد یافت، یعنی به انجام خواهند رسید. سپس دیگر پیشگویی و نبوت نیستند، بلکه تاریخ می باشند. سخن گفتن به زبان ها پایان می یابند. علم و دانش ناپدید خواهد شد. به عنوان مثال علم و دانشی که من در دوران دبیرستان یاد گرفتم اکنون دیگر بیفایده و قدیمی شدند. روش ها و آگاهی های جدید اکنون وجود دارند. علم فردا نیز جانشین علم و دانش امروزی خواهد شد. علم و آگاهی پیشرفت می کند و تحول یافته، قدیمی شده و از میان می رود. در اول قرنتیان فصل 13 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم در حال حاضر با وجود تمام این عطایا علم و نبوت‌های ما جزئی و نارساست، اما زمانی که از هر جهت کامل شدیم دیگر نیازی به این عطایا نخواهد بود و همه از بین خواهد رفت. پولس ادامه می‌دهد و در اول قرنتیان فصل 13 آیه 11 الی 12 میگوید می توانم این مثال را بیاورم که به هنگام کودکی مانند یک کودک سخن می گفتم و مانند یک کودک فکر و استدلال می کردم، اما چون بزرگ شدم فکرم رشد کرد و کارهای کودکانه را ترک کردم. آنچه اکنون می دانیم بسیار اندک است و آنچه می بینیم تار و مبهم، اما روزی همه چیز را واضح و روشن خواهیم دید، به همان روشنی که خدا حالا قلب ما را می‌بیند. اشخاص زیادی می‌پرسند آیا روزی عزیزان خود را در بهشت خواهیم دید؟ حتما خواهید دید. مدرک کتاب مقدسی آن چیست؟ اکنون ما فقط از درون یک عینک تیره نگاه می‌کنیم. ما فقط سایه‌ای از چیزها را می‌بینیم. شما هرگز مرا ندیده اید. ممکن است فکر کنید مرا دیده باشید، اما آنچه دیده اید فقط شخصی است که لباس بر تن دارد. شما هرگز شخصیت واقعی من و درون من را ندیده اید. من هم هرگز شما را به طور واقعی ندیدم، چون ما فقط توسط یک عینک نگاه می‌کنیم. عینکی تیره و یا فقط سایه ها را میبینیم و همه چیز را به طور واقعی نمیبینیم. اکنون من همه چیز را به طور سطحی میفهمم یا میشناسم، اما روزی خواهد آمد که همه چیز را بشناسم و خودم هم شناخته خواهم شد. روزی همه چیز را واضح و روشن خواهیم دید، به همان روشنی که خدا حالا قلب ما را میبیند. در اول قرنتیان فصل 13 آیه 13 می‌خوانیم پس سه چیز همیشه باقی خواهد ماند: ایمان، امید و محبت، اما از همه اینها بزرگتر محبت است. ایمان ما به کمال خواهد رسید چون او را خواهیم دید. همه امیدهای ما به واقعیت خواهد پیوست. دیگر چیزی نخواهد بود که به آن امید داشته باشیم و امید ناپدید خواهد شد. دیگر نیازی به ایمان نیست، اما محبت برای همیشه باقی میماند. بزرگتر از تمام اینها محبت است. در زبان و فرهنگ مسیحی ایمان، امید و محبت کلماتی بسیار با ارزش و مهم میباشند. در این بخش پولس فقط یک مفهوم مجازی از محبت را شرح نمی‌دهد. برای او محبت فقط یک کلمه بی‌محتوا نیست. او در واقع تلاش می‌کند شرح حالی از عیسی مسیح را بنویسد. درباره عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 13 آیه 1 نوشته شده است: عیسی محبت خود نسبت به عزیزانش را به طور کامل به انجام رسانید. محبت عیسی یک محبت ابدی و جاودانه است. دوست من، عیسی مسیح هرگز از محبت کردن به شما باز نمی ایستد. محبت او آنقدر عظیم است که جانش را برای شما فدا کرده است و با قیامش اثبات کرد که خداوند زنده است که همکنون نیز به شما محبت می کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 13 کتاب اول قرنتیان به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 14 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول قرنتیان فصل 14. موضوع اصلی این فصل عبارت است از کاربرد عطایا. ما در بخشی از نامه به قرنتیان هستیم که مربوط به عطایای روحانی می باشد. در فصل 12 اعطای هدایا را دیدیم. عطایا یا هدایا داده شده بودند تا اتحاد کلیسا در دگرگونی را حفظ کنند. هر عضو یک عطیه مخصوص دارد، اما همگی با یکدیگر کار می کنند، مانند یک بدن که توسط اعضای بسیار خود عمل می کند. چشم نمی تواند کاری را بکند که گوش می کند و گوش نمی تواند کار چشم را انجام دهد. هر یک بایستی در کار خود باشند و به روش خود عمل کنند. ما توسط روح القدس در بدن عیسی مسیح جای گرفته ایم و در آنجا قرار داریم تا عطیه ای را به کار ببریم. پولس در پایان فصل 12 گفت که بایستی با جدیت در تلاش برای به دست آوردن بهترین عطایا باشیم و سپس به ما نشان می دهد شیوه شایسته و درست این کار چگونه است. روش و شیوه آن از طریق محبت است. تمام فصل 13 در ارتباط با موضوع محبت می باشد. او با این جمله به نتیجه می رسد که بزرگتر از همه اینها محبت است و با این گفته ادامه می دهد که ما باید از محبت پیروی کنیم. عطیه نبوت از عطیه زبانها برتر است. اکنون پولس ادامه می دهد و می گوید بایستی بر طبق محبت رفتار کنیم، ولی باید مشتاق داشتن امور روحانی در زندگی خود باشیم. در اول قرنتیان فصل 14 آیه 1 می خوانیم: پس محبت را مهمترین هدف زندگی خود بدانید، اما در این حال مشتاقانه دعا کنید تا روح القدس عطایای روحانی را نیز به شما عنایت فرماید، مخصوصاً عطای نبوت را، یعنی عطای دریافت پیغام از خدا و اعلام آن به دیگران. ما بایستی مشتاق و خواهان عطایای روحانی باشیم. به نظر من غیر ممکن است اگر یک مسیحی آن را نخواهد، اما مخصوصاً عطای نبوت را، یعنی عطای دریافت پیغام از خدا و اعلام آن به دیگران. نبوت یعنی اعلام کردن کلام خدا. کلام خدا را به سادگی و با هوشیاری در میان گذاشتن. او در میان عطایایی که روح می‌دهد و ثمر روح تفاوت می‌گذارد. ثمر روح محبت، شادی، آرامش و غیره است که از عطایای روح مهمتر می باشند. بعضی افراد جدی و صادق به نزد من می آیند و می گویند برای شما دعا می کنیم تا عطیه روح را دریافت کنید. من از علاقه آنان تشکر کرده و آنان را تشویق می کنم که بهتر است دعا کنند تا ثمر روح را داشته باشم. آرزو دارم که می توانستم بیشتر ثمر روح را در زندگی ایمانداران و خودم ببینم. دوست دارم بیشتر محبت را ببینم. این ضروری ترین چیز است و محبت میوه و ثمر روح القدس می باشد. فقط روح خدا می تواند ثمره را در زندگی ایمان تولید کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.